استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، با ورود دیروز به کابل، رهبری حکومت افغانستان را از جریان تلاش های صلح مطلع ساخته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سفیر خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان روی نقش جرمنی در گفتگوهای صلح صحبت کرد. وزیر خارجه جرمنی در مورد حفظ توافقنامه اتمی با مقامهای ایران بحث میکند. رئیس جمهور موقت قزاقستان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته از زلمه خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. در همین حال زلمه خلیلزاد میگوید در ملاقات میان او و رئیس جمهور افغانستان روی ایجاد بیشتر اجماع بین‌المللی برای صلح بحث شده است. او در حساب تویتر خود نوشته است: در حالی که پروسه صلح افغانستان پیشرفت میکند، توافق کردند که اکنون آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی ضروری است. جرمنی اخیراً برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. خلیلزاد در ادامه دور تازه سفرش در پیوند به صلح افغانستان دیروز به کابل رسید. او پیش از سفر به افغانستان از بلژیم، جرمنی و پاکستان دیدن کرد. قرار است خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند و در دوحه قطر بار دیگر با نمایندگان طالبان خواهد دید. مقام‌های محلی میگویند عملیات برای بازپسگیری ساحات نفتخیز منطقه قشقری سرپل از نزد شورشیان طالبان آغاز شده است. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، امروز به رادیو آزادی گفت عملیات دیشب آغاز شد.
همون منطقه‌ای که فعلا عملیات جریان داره، قشقری، باغاویس و بعد از او است است درجه به درجه به سازمخلا میریم، بعد از اون سنچارک میریم، ما منطقه از اسرفتر عملیات شروع میکنیم.
ولی سرپل گفت آنها در نظر دارند که عملیات مشابه را در مناطق از دست رفته در ولسوالی بلخاب نیز راه اندازی کنند. او همچنان گفت نیروهای هوایی مراکز آموزش مخالفین را در مناطق کوهستانی ولسوالی کوهستانات سرپل هدف قرار خواهند داد. در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند طالبان در این اواخر بالای پسته های امنیتی ساحات نفتی قشقری، ولسوالی سوزمه‌قلعه و شهرهای جوزجان سرپل حمله کرده، تعدادی از نیروهای امنیتی افغان را کشته و برخی از مناطق را تصرف کردند. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام ها در ولایت قندهار میگویند در عملیات نیروهای نظامی افغان 10 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی های خاکریز و ارغستان راه اندازی شده است. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی قندهار، امروز برای آزادی گفت:
شب گذشته در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خاکریز 7 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
با گفته سخنگوی پلیس قندهار، در درگیری میان نیروهای پلیس و جنگجویان مخالف در ولسوالی ارغستان نیز 3 جنگجو کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند در این عملیات به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی‌های خاکریز و ارغستان قندهار از جمله ولسوالی‌های نارام قندهار به شمار می‌رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نظر است که هیکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، امروز دوشنبه دهم ماه جون با مقام های ایرانی روی بررسی راه های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران بحث کند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. وزیر خارجه جرمنی ناوقت دیروز به تهران رسید. انتظار می رود او با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. آقای ماس پیش از سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که دو طرف در نتیجه این گفتگو بتوانند راه های سازنده ای را برای حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران دریابند. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پارسال کشورش را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم ها را بر ایران از سر گرفت، امضا کنندگان اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران برای نجات آن تلاش می کنند. و بر اساس نتایج رسمی مقدماتی انتخابات قزاقستان، قاسم جمرات تاکایف رئیس جمهور موقت این کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که تاکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است. در برابر وی یک خبرنگار پیشین امیرجان قنسانوف اولین نامزاد مخالف پس از سال 2005 میلادی با گرفتن بیش از 16% در جایگاه دوم قرار گرفت. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در نشست شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری مقامات حکومت افغانستان را در جریان تلاش های صلح قرار داد.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریک کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې مشورې وکړلې.
نیروهای دولتی برای تصرف مجدد ساحات نفتی ولایت سرپل تلاش دارند.
همون منطقه که فعلا عملیات جریان داره، قشقریس، باغاویس و بعد از او استاسته درجه به سازمخلا میریم، بعد از او سنشارت میریم راهای.
گزارش های دیگری هم داریم. در رویدادهای مهم منطقه و جهان بازدید وزیر خارجه جرمنی از تهران را دنبال میکنیم. نظری به مطالب مهم روزنامه های کابل نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری روی نتایج سفرهایش، نشست آینده قطر و موضوع مذاکرات بین الافغانی با مقامات افغان صحبت داشته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این دیدار عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای صلح نیز حضور داشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکارم آرزو قیاسی میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شب گذشته زلمه خلیلزاد با مقامات افغان در کنار مسائل مختلف روی موضوعات نشست آینده قطر هم صحبت شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این نشست که قرار است در ماه جولای برگزار شود، امکانات و تسهیلات آن توسط جرمنی فراهم خواهد شد.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریک کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسته کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې، په دې باندې مشورې وکړلې. تر د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
خلیلزاد دوره تازه سفرش در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان را در 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 جون ادامه خواهد داشت. و این وقت روز یک شنبه به کابل آمده و در ارگ با برخی مقامات افغان به شمول رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیدار داشته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که خلیلزاد خلیلزاد در رابطه با سفرهایش به پاکستان و اروپا به منظور تلاش های صلح در افغانستان به رئیس جمهور غنی معلومات داد و همچنان جزئیات پلان های آینده اش را با رئیس جمهور شریک ساخت. بر اساس معلومات این اعلامیه، صحبت های رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد بیشتر بر آغاز دیالوگ بین الافغانی متمرکز بود و هر دو جانب بر نقش جرمنی در این خصوص ابراز خرسندی کردند و بر آغاز هرچه زودتر نخستین دوره مذاکرات بین الافغانی ابراز آرزومندی نمودند. همچنان سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد برای بحث و گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی جامعه مدنی و زنان روی پیشرفت تلاش های آمریکا در زمینه تسهیل پروسه صلح همشمول به کابل آمده است. این هفتمین دور سفر زلمه خلیلزاد در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان است. او پیش از سفر به افغانستان از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرد. قرار است زلمه خلیلزاد به امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در این میان خالد سادات، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، دور هفتم سفر زلمه خلیلزاد را امیدوار کننده می خواند. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه کرده و در آغاز از دیدار آقای خلیلزاد با رهبران و مقامات حکومت افغانستان پرسیده است.
این بار توجه می رود و ما فکر می کنیم که اختلافات که میان رئیس جمهور افغانستان و آقای خلیلزاد هستند، بالخصوص در نویت موضوع مذاکرات بین الافغانی که چگونه آغاز شوند، خلیلزاد باید بفهمند که در اینجا یک نظام هستند، پیشتر از حکومت موقت صحبت می کرد و روند انتخابات را به روند صلح مؤخر، یعنی اول بعد صلح بعد اعاده شود دوم انتخابات، حالا تغییر خوردن و این اختلافاتی که میان آقای غنی و آقای خلیلزاد هستن توقع می روند که این بار از بین بروند.
بله سادات، این بار چی توقع می رود از دیدار آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه؟
از چند نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی است که آقای خلیلزاد اینا باید بدانند و اینا می دانند که بالاخره انتخابات یک نقطه مهم است در افغانستان، یک پروسه مهم است، ای باید حذف نشوه و اگنور نشوه. دومی است که اختلافاتی که برای سر آغاز برای گفتگو و مذاکرات بین الافغانی وجود داره و بعد آغاز شوه و اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود دارن، این بار انتظار می رود که باید به یک تفاهم مشترک برسن. نقطه سومی خیلی مهم است و ایست که آقای خلیلزاد و طالبان شاید و امکان داره که به یک تفاهم برسه که آغاز خروج قوتهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان هستن، اینا چگونه از افغانستان بیرون میشن و افغانستان ترک میکنن. این سه نقطه خیلی مهم هستن. از سوی دیگر اگر ببینیم طالبان زیر فشار جدی سیاسی و نظامی هستن، سخنگوی طالبان سهیل شاهین گفتن که ما انتظار داریم، ما خوشبین هستیم که به در نشست هفتمین که به ایالات متحده آمریکا داریم به یک گفتمان مشترک برسیم و به یک تفاهم مشترک برسیم و این باعث میشه که ممکن پیشرفت‌هایی که در آینده نتیجه مثبت خواهد داشت.
بله سادات، گفته میشه که این بار جرمنی خواسته تا امکانات و تسهیلات نشست هفتم دوحه را به دوش بگیره. آیا این موضوع هم تاثیر روی گفتگوهای صلح با طالبان خواهد داشت؟
سیاست خارجی جرمنی استوار بر این هستند که در مسائل صلح کمک میکنه، چی در نیپال، چی در اندونزیا و چی در افغانستان. اگر شما بیاد دارین نخستین کنفرانسی که این نظام رو بپا وردن، این نظام ایجاد کردن، کنفرانس بن بود، کنفرانس دومی بن بود، اولی بود در سال 2002 و دومیش در سال 2008 بود. بخیرم همچنان آغاز مذاکرات میان طالبان و این گفتگوی که باید آغاز شوند، آقای طیب که یکی از فرماندهان مهم طالبان هستند، اونا نخستین سفر به آلمان کردن و در و با سیاستمداران آلمانی دیدار کردن. این بودی سیاست خارجی آلمان ها هستند که اونا میخواهند در سیاست خارجی خود به اساس صلح و به اساس سیاست صلح‌آمیز پیش بروند. ما فکر میکنیم که یک کشور لابیگر هستند، یک کشوری که باید سر حساب شوند و به طور نسبی در مذاکره در پروسه صلح مذاکره در افغانستان کمک خواهند کرد.
خالد سادات، کارشناس امور سیاسی، درباره تلاش‌های جاری صلح و دوره جدید مسافرت زلمه خلیلزاد به منطقه و افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
حاصلات تربوز ولایت فرا 17% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت امروز در مورد به رادیو زادی گفت
سطح تولید تربوز امسال در فرا به شکل بی سابقه افزایش یافته، چنانچه نسبت به سال گذشته 17% در تولید افزایش یافته که مجموع تولید تربوز در سال جاری به بالاتر از 7791500 متریک تن رسیده.
گفته می شود که صادرات تولید تربوز این ولایت 14 ولایت کشور را پوشش داده است. این ولایت ها شمال هرات، نیمروز، قندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوگر و شماره ولایت های دیگر است. آقای رستمی افزود که رخصتی های عید و بسته بودن برخی از راه ها باعث شده بود که ارزش تربوز در ولایت فرا پایین بیاید، که وزارت زراعت برای باز شدن راه های صادرات این محصول اقدام کرد و حالا این محصول ولایت فرا به صورت عادی به ولایت های مختلف صادر می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که صادرات این ولایت در رابطه اول سال جاری 5% افزایش را نشان میدهد. از زحمت یارمند عمر اجرایی این اتاق در مورد دلایل این افزایش بر رادیو زاده چنین گفت:
یکی از دلایل ایجاد دهلیزهای هوایی بوده، باز شدن چابهار، تیر لاجورد، این یکی از جمله دلایل همی بوده که باعث شده صادرات ما به موقعی رو سرعت بگیره.
صادرات عمده ولایت هرات را میوه خشک، محصولات حیوانی، نباتات طبی، قالین، سنگ مرمر، زعفران و حبوبات تشکیل میدهد. این محصولات بیشتر به کشورهای عربی، ترکمنستان، ترکیه، ایران و هندوستان صادر میگردد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 65 پول، یک یورو 89 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 31 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته، وزیر خارجه جرمنی به تهران سفر کرده و قرار است با مقامات آن کشور گفتگو کند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را بیشتر دنبال کرده است. همایون صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، درود بر شما و شنوندگان.
هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی با کدام مقامات ایران ملاقات میکنه و گفتگوها روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟ بفرمایید.
آقای سرور، طوری که شما گفتین، در حالی که با خارج شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی با قدرت‌های جهان، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، همین لحظه در تهران است و تلاش می‌کند تا شیوه‌های حفظ این توافقنامه را با مقامات ایران بررسی کند. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میدادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میدادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و طوری که شما می‌فهمین تحریم‌های شدید دوباره به بالای کشور اعلان کردند. اما امضا کننده های غربی توافقنامه، یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا، تلاش میکنند تا این توافقنامه حفظ شود. قرار است امروز وزیر خارجه جرمنی در تهران با مقامات ایران ملاقات کند و انتظار میره که بر علاوه ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران، آقای ماس با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم ملاقات کند. وزیر خارجه ایران قبلا گفته بود که وی میخواهد بدانه که شرکای کشور دقیقاً در زمینه حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی چی دستاوردهایی داشتند. همچنان عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز امضا کننده های اروپایی توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده، گفت که تا هنوز گام های عملی و قابل لمس در زمینه تضمین منافع ایران توسط آنها دیده نمیشه. طوری که شما اطلاع دارین، رئیس آلمانی انتکس هم در این سفر آقای ماسه همراهی میکنم. طرح مبادلات تجارتی با ایران یا انتکس مجرای است که کشورهای اروپایی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای با ایران بر تبادلات مالی و تجارتی با ایران پیشنهاد کردند، اما این طرح تا اکنون جنبه اجرایی را به خود نگرفته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته که امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در موقعیت قرار ندارند که مسائل ایران خارج از این توافقنامه مورد سوال قرار بدهند.
هدف مقامات ایران از مسائل خارج از توافقنامه هسته‌ای کدام موضوعات است؟
طوری که شما می‌دانین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست و از ساختن اسلحه هسته‌ای برنامه‌ای را که ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی‌شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه رد کرده، میگه که فعالیت هسته‌ای کشور صرف به هدف تولید انرژی ملکی انجام داده میشه. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که برخی تعهدات بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به حالت تحریق قرار میتواند، تهدید کرد که اگر امضا کننده های اروپایی توافقنامه به خاطر حفظ منافع تهران در برابر تعذیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی سازی یورانیوم به درجه بلند دوباره آغاز میکند و برای این کار 60 روز مهلت داده. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقوی آمریکا در خلیج فارس بعد از این افزایش یافت که ایالات متحده به خاطر چیزی که تهدیدات قریب الوقوع و حتمی ایران خوانده شده، حضور نظامیش در شرق میانه افزایش داد. ایران این اتهامات را رد می‌کند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم آرش همایون از بازدید و گفتگوی وزیر خارجه جرمنی در تهران گزارش داد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را بیشتر روی مذاکرات صلح با طالبان و بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان اختصاص دادند. روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان گسترش فعالیت‌های داعش و ترس از ادامه جنگ بعد از صلح اختصاص داده و نوشته است که یک تحلیل در پیمان با صلح و گفتگوهای طالبان با آمریکا این است که آمریکا از طریق صلح با طالبان می‌خواهد زمینه را برای فعالیت‌های داعش مساعد سازد. به باور نویسنده، هرچند روند صلح با طالبان تا هنوز موفق معلوم نمی‌شود، اما اینکه آمریکا برای گفتگو با طالبان حاضر شده است، بسیاری‌ها بالای نیت آمریکا شک کرده و فکر می‌کنند که این کشور می‌خواهد با طالبان صلح کرده و جنگ را توسط داعش گسترش دهد. نویسنده سرمقاله این را نیز نوشته است که حالا طالبان هم به بحث با داعش و پلان ادامه جنگ بعد از صلح متوجه شده و می‌خواهد جلوی آن را بگیرد. در سرمقاله مسیر این هم آمده است که گسترش فعالیت داعش و ادامه جنگ توسط این گروه بسیار خطرناک است و باید سرزمین حالا برای جلوگیری از آن گام‌های جدی برداشته شود. روزنامه دولتی یعنی روی نقش مردم برای تامین صلح در کشور تاکید کرده و نوشته است که صلح از یک فرد شروع تا سطح یک خانواده، ملت، کشور و حتی جهان مسئله مورد بحث می‌گردد. این روزنامه می‌نویسد که جنگ تحمیلی جاری در افغانستان توسط استخبارات کشورهای همسایه به پیش برده می‌شود که هر روز از افغان‌ها قربانی می‌گیرد. به باور روزنامه، حکومت افغانستان اخیراً از راه‌های مختلف تلاش می‌کند که از طریق گفتگوها برای مشکلات افغانستان راه حل پیدا کند، اما در این بخش نقش مردم و همکاری آنها بسیار مهم است. روزنامه سرخط در صفحه دومش نخستین پرسش را مطرح کرده است که کرام‌الدین کریم پنهان است و یا فرار کرده است. باز می نویسد که پلیس از یک مبین طرف برای بازداشت وی سرگردان است. روزنامه به نقل از یک منبع امنیتی نوشته است که لوی سارن والی حدودی یک ماه قبل حکم بازداشت کرام‌الدین کریم را صادر کرده است، اما پلیس تا هنوز موفق به شناسایی محل وی نشده است. پس از آن که لوی سارن والی برای بازداشت کرام‌الدین کریم اقدام جدی کرده و در همین سلسله هیئت را برای بررسی دوسیه وی به اروپا فرستاد، روزنامه نوشته است که ممکن کرام‌الدین کریم در ولایت پنشیر مخفی باشد، به خاطر که لوی سارن والی و ایران ممنوع الخروج اعلام کرده و اجازه رفتن به بیرون را نداشت. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیش از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه 8 مای جون آقای کریم را با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و آزار اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به پرداخت معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد.
عملیات تصرف مجدد مناطق از دست رفته ساحات نفتی قشقری ولایت سرپل به تازگی آغاز شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در آغاز گفتگو با عبدالقادر آشنا والی سرپل درباره جزئیات این عملیات پرسیده است.
تشکر از شما به خاطر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا ارگانهای امنیتی ما پلان داشتن که مساحه از دست رفته را پس دوباره ما بگیریم و مخاطر عملیات با دادید تا تاریخ 19 دربست شروع شده. ما دستاوردهای خوبی داریم و نیروهای تازه نفس کماندو و پیاده همچنان حیاتایشان هم قبلا یا رسیدن در منطقه فیلن ما درجه به درجه خوبتر و بهتر پیشروی داریم. همون منطقه که فیلن عملیات جریان داره قشقریس باغاویس و بعد از او استاستا درجه به درجه به سازمخلا میریم، بعد از او سنچارک میریم، راه های سنچارک و سرپل مسدود است، انشالله یارم به روی طرفی باز میکنیم و سنچارک اما منطقه از بسرفتر عملیات شروع میکنیم انشالله.
جناب والی صاحب، در حالی که راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل از چندین سال به طرف برای رفت آمد مردم این ولسوالی مسدود است، این راه هم پلان است که راه باز شد و عملیات شد؟
انشاءالله پلان بعدی بعد از سنچارک رسیدیم، بعد از پلان بعدی بلخاب و سنچارک راه ها را باز میکنم و دیگه مناطقی که از بسرفته را روز به روز ما پیشروی داریم خوبتر نیروهای تازه نفس ما حال آمده.
پیش از این هم چندین بار عملیات ها در سرپل صورت گرفته ولی بی نتیجه بوده، این بار عملیات با عملیات های گذشته چی فرق داره؟
دو عملیات های گذشته ای عملیات ها فرق داره. عملیات های ما با حیات های رهبری وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و یک مشوره گرفتم هر منطقه ای که عملیات شد او منطقه بیز ایجاد میشه، بیز که مشترک ایجاد میکنم از عرضه ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، بعد از اون دیگه منطقه را شروع میکنم.
بله جناب والی صاحب، ولسوالی کوهستانات سرپل که از 3 سال به این سو در دست طالبا قرار داره، چرا حکومت به خاطر بازپسگیری از این ولسوالی اقدام نمیکنه؟
انشاءالله ای را در نظر دارم، اما نقطه ای که در کوهستانات از 5 سال بیشتر به دست طالبان سقوط کرده و اون نقطه را که فعلا مرکزی تربیوی طالبان است، انشاءالله این ضربات هوایی خود را اوجا کوبیدن خواهد کردیم و دشمنان را در اوجا طالبان از بین میبریم.
عبدالقادر آشنا والی سرپل درباره تلاش های نظامی جاری در این ولایت معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما مردم چرک کم کنیم به خدا، این مزار شریف مردم زورمنده دست زورمنده داد میزنه به خدا، میگه زمین مردم به زور میگر، اگر سزایی تو بکشه خفا میکنه دوم میکنه زورمنده چوار دوم میشه از برای خدا، اما چند تا زورمنده هست اما در به در نه مردم زمین میمانه نه مردم بخور توضیح میکنه، بعض سرش یک جرا گرده جور میکنه بعض پس میگره، از هر جایی در به در بعض خصوصا مردم قوم ترکمن نه برق هست نه فرک هست نه دیگه سرکت قوم خودش کش میکنه، بعد میزنه مردم گوشنگی تشنگی مردم عاجز گپی چه رسانده نمیتونه چای از برای خدا، اما گفایی مقامش برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم، ما محمد جان از ملت پنشیر به تماس شدیم. میخواستم که چند کلمه در باره همی برق پنشیر گپ بزنم که یک چند ماه پیش پایای برق آمد، لیندوانی هم کردن و یک دفعه در برنامه ولایت به ولایت معاون والی پنشیر و بعضی از مسئولینش بودن. اونا وعده دادن که به زودترین فرصت برق میاد و گفته اونا که برای 50% مردم پنشیر 10 مگاوات برق میاد. متاسفانه که تا لگه برق نامده است و اینا جز بعد چیز دیگه نمیدن که ما شدیدن برق نیازمند هستیم. تا طول 18 سال گذشته و 20 سال گذشته تا بیشتر ولایت افغانستان صاحب برق شدن. ولایت پنشیر که یکی از امترین ولایت افغانستان است صاحب برق نشده است و همونطوری هم که در رسانه ها گفتن پیشه که برق آمده بود برای جور کردن برق در بند پارنده، اونم که متاسفانه ایفومیل شد همیشه خوردن، معلوم نشد که خورد، هیچ کسی هم پرگیری مثلا نشد. ما خواهشمند هستم از رادیو آزادی که صدای ما را به گوش مسئولین پنشیر برسانند. تشکر از شما محمد جان از ولایت پنشیر بسپولی اونا.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو را که میبینم 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی روی نقش جرمنی در خصوص آغاز گفتگوی بین الافغانی صلح بحث کردند. آنها شام دیروز در ارگ دیدار نمودند. رئیس جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته از زلمه خلیلزاد و اشرف غنی ابراز امیدواری کردند که نخستین دور گفتگوی بین الافغانی به زودی آغاز شود. مقام‌های محلی می‌گویند عملیات برای بازپسگیری ساحات نفتخیز منطقه قشقری سرپل از نزد شورشیان طالبان آغاز شده است. عبدالقادر آشنا والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت عملیات دیشب آغاز شد. مقام‌ها در ولایت قندهار می‌گویند در عملیات نیروهای نظامی افغان در جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی‌های خاکریز و ارغستان راه اندازی شده است. در نظر است که هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز دوشنبه 10 مای جون با مقام های ایرانی روی بررسی راه های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران بحث کند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. وزیر خارجه جرمنی ناوقت دیروز به تهران رسید. و بر اساس نتایج رسمی مقدماتی انتخابات قزاقستان، قاسم جمرات تکایف رئیس جمهور موقت این کشور برنده انتخابات شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز گفت که تکایف در اولین انتخابات پس از 3 دهه نزدیک به 71% آرا را به دست آورده است.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. تصمیم گیری های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات باورمندی ها را بیشتر بر این پروسه از میان برده است. حالا ناظران انتخابات میگویند این کمیسیون بی در نظر داشت خواست مردم در هر گام قانون را زیر پا میگذارد و تصمیمای خود سرانه میگیرد. این که بیش از 2000 مرکز رای دهی در سراسر کشور بسته میمانند، همشمول بودن این روند زیر پرسش نخواهد رفت. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش،
احترام به حریم خصوصی افراد در نظر گرفتن معیارهای اطلاع رسانی، دقت، توازن، بی‌طرفی و اجتناب از شایع پراگنی هنگام گزارش دهی از مواردی هستند که در لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ها در جریان انتخابات ذکر شده است. محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام رسانه‌ها باید با توجه به لایحه تنظیم شده گزارش‌های انتخاباتیشان را تهیه نمایند.
انتظار ما از رسانه‌های معزز این است که این مکلفیت و مسئولیت ملیشان را
تحقق بخشند تا ما شاهد تخطی و تخلف نسبت به موضوعات تکنیکی و مسلکی از آدرس رسانه‌های ما حساس نباشیم.
آقای صدیقی همچنان گفت در صورت تخلف با رسانه‌ها برخورد قانونی می‌شود، یعنی اولا برای آنها اخطاریه، بعدا جریمه نقدی و بالاخره به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. تاکنون تاریخ آغاز کمپین‌های انتخاباتی نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند آنان علاوه بر گزارش‌های انتخاباتی تمام گزارش‌هایشان را معیاری و با دقت تهیه می‌کنند. احمد جاوید آرزومند و محمد شفیق محمدی دو تن از خبرنگاران.
قسمی که خبرنگار از نامش پیداست، باید خبرنگار در هر عرصه چی انتخابات باشه چی مسائل لیگ سیاسی باشه به طرفی خود حفظ کنه و یکی اصل از خبرنگاری است که باید خبرنگار به طرف باشه.
واضح است که خبرنگار چه در بخش انتخابات باشه و چه در هر بخشی که باشه یکی از وظایف و یکی از مکلفیت هایش است که اصل بی طرفی را در نظر بگیره، چون اگر خبرنگار طرف واقع شود پس او خبرنگار بوده نمیتونه.
درود دوباره. 5 ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما سازمان ملل هنوز در پیوند به پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری کلانترین روند سیاسی افغانستان پاسخ رد و یا مثبت برای کمیسیون مستقل انتخابات نداده. کمیسیون مستقل انتخابات خود میپذیرد که سازمان ملل از این کمیسیون در چند مورد خواستار پاسخ است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در کابل از این کمیسیون خواسته تا یک پلان حقیقی داشته باشه، در نظرداشت معیارها و تطبیق پلان عملیاتی به وقت و زمانان موارد است که از پیش شرطها میشه گفت برای پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری از سوی سازمان ملل. همین بحث و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکمت الله صافی مشاور ریاست اجرایی افغانستان دنبال می کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. بین آقای حق پرست، شما بگین که شما در روزهای اخیر تصمیم گرفتین تا 3 انتخابات همزمان برگزار نشه، دلیلش در چه است؟ شما در روزهای آخر تصمیمی که گرفتین برای تأخیر در تقویم زمان بندی البته شوراهای ولایتی که برگزار نمیشه انتخاباتش با ریاست جمهوری، علت اساسیش چه بود؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما مهمانانتان و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. سلام و ادب. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت امکانات، بودجه و همچنان نشست هایی که همراه احزاب سیاسی، نهادهای نظیر، جامعه مدنی و جامعه جهانی و همچنان حکومت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون در 6 میزان میتونه که تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه. در این شکی نیست که انتخابات شورای ولایتی و همچنان انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی مهم است، اما از نگاه بودجه، از نگاه پلان عملیاتی کمیسیون و همچنان آگاهی مردم، امنیت، حمایت جامعه جهانی، حمایت حکومت، به این نتیجه می رسیم که تنها یک انتخابات به شکل خوب و بهتر برگزار کنیم که او انتخابات ریاست جمهوری است. کمیسیون با نظر داشتی امکانات و بودجه خودی تصمیم گرفته که کمیسیون بودجه مشخص ندارد، کمیسیون قوه اجرایی در دست خود ندارد، کمیسیون از لحاظ بودجه، از لحاظ امکانات خود مختار نیست یک انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه.
شما هفته گذشته دقیقاً کمیسیون گفت که هیچ مشکل ندارن در پیوند به بودجه یا امنیت و تمام این موضوعات، ولی یک روز پس از اینمی سخنا کمیسیونی تصمیم اگه
در سه بودجه ما همراه جامعه جهانی به نتیجه نرسیدیم تا حالی،
یعنی هنوز جامعه جهانی بودجه را در
اختیار شما صحبت ها در ارتباط بودجه جریان داره. از لحاظ وقت ما بسیار کم وقت داریم که این یک چالش بسیار کلان است.
تشکر.
وقتی که 3 نوع انتخابات به بحران میره، بهتر است که ما یک انتخابات به شکل خوب بکنیم.
خیلی تشکر. ما میخوایم بپرسم که چقدر قناعت بخش است سخنانی که حالا آقای حق پرست به او میپردازه و تصمیم اخیری که کمیسیون گرفت در پیوند به این که 3 انتخابات همزمان برگزار نشه.
با ختم مدت معینش در قانون ما نتونستیم به مو وقت و زمان انتخابات را برگزار بکنیم و یکی از ضعف‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت افغانستان است. اما یک مسئله بسیار مهمی را که اینا مطرح میکنن و میگن بودجه برای ما کفایت نکرد، خب بودجه 132 میلیون دلار از طرف کمیسیون‌های انتخاباتی در طرحی که برای حکومت افغانستان اینا این طرح دادن و گفتن که می بودجه برای 3 نوع انتخابات ما در 6 میزان کفایت میکنه. حالا اگر اون طرح مشکل داشت، باز هم برمیگردیم به ضعف مدیریتیشان که چرا طرحشان مشکل داشت و نتونستن حداقل یک تخمین درست داشته باشن در مورد 3 نوع انتخابات. شد و اگر میگن که نخیری بودجه بازم کفایت نمیکنه، ما در انتخابات 28 و 29 میزان هم به مراتب کشورهایی که همسایه ما هستن و وضعیت اقتصادیشان در می حده که ما هستیم اونا هم بودن، انتخاباتشان مصارف کمتر داشت و ما 4 برابر بیشتر از اونا مصرف کردیم در انتخابات. این بار هم 132 میلیون دلار ما فکر میکنم کفایت میکرد بر سینما انتخابات، اما که میشد میگه که ما بودجه نداریم.
حالا تصمیم دارن که 132 میلیون تنها بر
انتخابات ریاست هزینه بکنن و که 20%ش حدود 20% توسط حکومت افغانستان پرداخته شده برای مراحل مقدماتی و برای ثبت نام تقویتی. ما این مشکل خیلی هم که اینا مطرح میکنن منطقی به نظر نمیرسه، به دلیلی که بودجه وقتی کارمند استخدام میکنن که مسئله استخدام کارمندای از اینا در قانون قبلی کارمندای بود که برای یکی دو سه روز کار میکردن، مثل اساتید مکاتبی که در 28 29 میزان استخدام شده بودن، اما این بار تفاوت داشت، اینا باید کارمند برای یک مدت طولانی استخدام میکردن. وقتی اونا استخدام میشن مراکز و محلات تامین امنیت میشه از طرف حکومت و بالاخره ما مجبور هستیم بریم مو روز خود را یعنی صرف انتخابات بکنیم، مکاتب ما رخصت میشه، معلمین ما کارمند استخدام میکنیم، روزها ما تلاش میکنیم که می انتخابات درست برگزار بکنیم. همه مسائل یک جا است، چه یک نوع انتخابات برگزار شود چه سه نوع انتخابات مطرح کرد.
استقلالیت انتخابات کمیسیون مطرح میکنین، نامه شما برای فسادهایی که هم در داخل کمیسیون صورت میگیره اشاره کردین. حالا 2000 مرکز کم نیست، ولی وقتی که بسته میشه یا باز نمیشه در روز انتخابات طبعا یا هم خودش هزینه خود به جا میمونه. پس در کنار این که اینا میاین میگن که ما کمبود بودجه داریم، نقطه انتقاد شما روی ظرفای خود
ببینین، این موضوع تنها برنامه‌گرد به کمیسیون انتخابات. حالا کمیسیون انتخابات در تخمینی که برای مراکز رایدهی داشت و همچنان بر ثبت نام تقویتی، ما قبلا هم گفتم 7385 مرکز اینا تخمین زده بودن که کفایت میکنه بر روز انتخابات، اما حدود 2002 مرکزی که غیر فعال مان از طرف حکومت افغانستان برشان گفته شد که ما نمیتونیم امنیت تامین بکنیم. حالا ما نمیتونیم در این موضوع هم کمیسیون انتخابات رو بگوییم که خب اول امنیت هم شما بگیرین و یا در این بحث هم شما ملامت هستید. در این مورد حکومت افغانستان هم باید جوابگو باشه که 2002 مرکز چرا امنیتش گرفته نمیشه. دلایل منطقی نیست خیلی ها، اما این که پشت پرده چه حرفایی وجود داره، باید حکومت افغانستان، جامعه جهانی که حالا ما به هر عنوان فکر میکنیم وقتی اونا تامین بودجه میکنن برای ما هر چی اونا بگن ما باید بپذیریم. استقلالیتشون زیر سوال رفته، مردم اعتبارشون از دست دادن نسبت به پروسه ملی، آمدن مردم پای صندوق های رای در شش میزان برای انتخابات ریاست جمهوری، ما فکر میکنیم کار بسیار دشوار خواهد بود.
تشکر آقای صافی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه. بسیار تشکر. من میخوام از شما بپرسم که بیشتر انتقاد به حکومت برمیگرده، ریاست اجرایی هم بدنی حکومت است، چرا در قسمت بودجه کندی صورت میگیره و در این زمان انتقادهای دیگه که متوجه شما از طرف فیفا پاسخ بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مقدماتي کارونه پیل شوي، 40% بودیجه حکومت ورکړی او د افغانستان د حکومت مکلفیت دی چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ټوله بودیجه هغه چې دوی پیشنهاد کړي په اختیار کې ورکړي. یعنې د بودیجې په لحاظ باندې هیڅ مشکل نشته. د امنیت ستونزه ده. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په ډیری ولایتونو کې جنگ دی، موږ عملاً په جنگ کې یو، او دا به ډیره مشکل شي د افغانستان په هر ولسوالۍ او په هر کلي کې د موږ انتخابات ترسره کړو، ولې بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو ټولو پریکړو او تصامیمو کې خپلواکه ده. دوی مکلفیت لري، دوی جمع وزارت داخله چې د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي چې هغه مراکز چې شاوخوا 2000 مراکز چې بند دي دا چیرته دي او دا مراکز ولی بند دي، یعنی کومې ستونزې دي چې دلته انتخابات نه ترسره کیږي. د دوی دا معلومات د خلکو د رواني ارامتیا سره ډیر کومک کوي او خلک پوهیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سم لار روان دی.
یعنی حداقلی تصمیم با خلای معلوماتي گرفته شته از طرف کمیسیون.
تقریبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خلکو ته معلومات ورکړي.
فکر کوم بیشتر آقای حق پرست اشاره کردن که بس امنیت بسیار بر ما و کم بود وجه. یعنی شما از این دلایل که کمیسیون میره قناعت بخش نیست براتون؟
د دوی 132 میلیون ډالر بودیجه وړاندې کړی او په ټوله کې دا بودیجه منل شوې بودیجه ده. ستونزه پکې نشته. 40% بودیجه دوی ته ورکړل شوې ده. پاتې 80% بودیجه به دوی ته قسط په قسط یا سټپ بای سټپ ورکول کیږي. په دې کې ستونزه نشته. د امنیت ستونزه دا په ټوله کې دا یوازې د انتخاباتو په وړاندې نه، بلکې د افغانستان د خلکو په وړاندې ډېره ستره ستونزه ده. ولې زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او امنیتي ادارې په دې برخه کې خلکو ته توضیحات ورکړي چې دا مشکل څنګه مشکل دی، دا مشکلات په کومو سیمو کې دي. نو کله چې خلکو ته دوی معلومات ورکړي، دا معلومات د خلکو سره ډېر سوالونه چې دي هغه ځوابېږي او همدا ډول پر ټاکنو دی باور دی هي سره مرسته کومک کولای شي.
سو تشکر آقای حق پرست، بین پاسخ بتین برازی که انوز مردم در خلای معلوماتی در پیوند به تصمیمتون هرچند شما اشاره میکنین که کمبود بودجه و امنیت است، ولی
بیشتر کدام مردم محروم میمونن، کدام شهروندان از حق رأی در انتخابات بنابر تصمیمی که گرفته شده که حداقل 2000 مرکز باز نشده روز انتخابات؟
خب ما تقریبا بیشتر از 7000 مراکز رای دهی تارگت داده بودیم به حکومت، خصوصا ارگانهای امنیتی، اما متاسفانه بیشتر از 2000 مراکز رای دهی اونا نمیتونه تامین امنیت کنه، یعنی تقریبا 5000 مراکز رای دهی میمونه که اونا میتونه تامین امنیت کنه که یک چالش بسیار کلان است.
یعنی شما نگران هستین از اینکه همه شمول بودن انتخابات از زیر پرسش میبره؟
خب به اون سطح نیست که این کلی پروسه زیر سوال ببره، اما در این شک نیست که شاید یک تعداد مردم رای دهی خود محروم بمانه که یک چالش بسیار کلان است.
حداقل تخمین کردین که چقدر با این 2000 یا بیشتر از 2000 مرکزی که از حق رأی شهروندا در اون بخشا محروم میمانند چقدر شهروند خات ماند از حق رأی محروم؟
خود در عرصه تالی ما محاسبه نکردیم، اما تیمای تکنیکی کار میکنه تا همراه ارگانهای امنیتی. اگر شاید این تالی ثابت نیست، همی بیشتر از 5000 شاید به 6000 برسه، به 6500 برسه،
یعنی شاید همی
5000 دیگه هم کم شوه. یعنی ارگانهای امنیتی در این عرصه کار میکنه که ساحاتی که تهدید است اونا را زیر امنیت کنه و تامین امنیت کنه تا ما بتانیم که در روزی رای دهی و همه شهروندا اشتراک کنه در این پروسه ملی و رای خود استعمال کنه.
اما آقای صافی و آنچه که بن مروه اشاره میکنن، اصلا این توجیهاتی که کمیسیون میتا قابل پذیرش میگن
نیست؟ اجازه بدید که من دیگه وضاحت بدم. از لحاظ قوای بشری، اگر ما به 3 نوع انتخابات آمادگی میگیریم، از لحاظ قوای بشری ما نیاز به ظرفیت های زیاد داریم.
یعنی داخل کمیسیون
نیاز، بالکل ما نیاز به تعداد قوای بشری زیاد داریم که در این عرصه هم یک مشکل است. از لحاظ منیجمنت، مدیریت و همچنان آمادگی های تکنیکی و مدیریتی پیچیدگی های خود در 3 نوع انتخابات داره، اما در یک انتخابات ریاست جمهوری بسیار آسان است که در این عرصه هم ما دلایل خود واضح کردیم. یک بخش بسیار مهم و اساسی بودجه است. اگر ما یک انتخابات برگزار میکنیم به یک رقم بودجه نیاز است، اگر 3 نوع انتخابات برگزار میکنیم به بودجه رقم دیگر نیاز است که در این عرصه ما در عرصه بودجه همراه جامعه جهانی به نتیجه نرسیدیم. صحبت های کمیسیون با جامعه جهانی در جریان است.
132 میلیون اجازه بدید.
132 میلیون بودجه که اینجا یادآوری شد، این تعالی یک تخمین است، تالی یک رقمی ثابت نیست که ما بگوییم که به 3 نوع انتخاب 132 میلیون بودجه اختصاص داده شد.
اما پیشتر کمیسیون گفت که طرح نهایی شده و واگذار شده حداقل برای جامعه جهانی حکومت.
کمیسیون نگفته که طرح نهایی شده، کمیسیون گفته که سر این طرح صحبت شده امرای جامعه جهانی،
پیشنهادم شده بود.
اما از طرف حکومت کاملا کمیسیون اطمینان داشت و اطمینان داره
و هنوز از طرف جامعه جهانی برتون پاسخ دادن
که تقریبا 20% عملی کرد.
آقای حقپرست، جامعه جهانی بیان میره پاسخ بدین که چه قناعت که بر شما میده یا دلیلی که به شما میگه تال بودجه در اختیارتون قرار داده نشده چی است؟
خود جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون. پلان ریالیستیک معنیش است که یک پلان حقیقی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده، او معیارها باید پوره شود.
یعنی او معیارها پوره نشده.
خب یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان نداره.
مثلا
یعنی پلان ریالیستیک از لحاظ امنیت، آیا ما اطمینان امنیت به جامعه جهانی داده میتونیم که ما در کل مراکزی که ما در روزی که ما انتخابات برگزار میکنیم هیچ نوع حادثه امنیتی به وجود نمیه؟
اطمینان
ما داده نمیتونیم، اطمینان ما به جامعه جهانی داده نمیتونیم که یعنی امی 7000 مراکزی که ما تارگت قرار گرفتیم در 7000 مراکز انتخابات میشه. به خاطر از اینکه برمیگرده
به مواردی که جامعه جهانی از شما میخواهند چی است؟
بله،
دیگه مواردی که در کنار امنیت از شما اینا میخواهند چی است که برشون باید
تنها امنیت نیست. گفتیم مثلا به وقت و زمان کل انتقالات باید به صورت خوب صورت بگیره، اقدام شوه. عالی، انتقالات اگر از لحاظ زمین میشه، اگر از هوا میشه، برمیگرده به وزارت دفاع و همچنان خودی کمیسیون. وزارت دفاع اگر به وقت و زمان انتقالات هوایی نکنه، این مسئولیت از کمیسیون نیست.
خب پرست امی زمان آورد یعنی شما اشاره کردین
جامعه جهانی اجازه بده، جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواد. خود
از این زیر پرسش نبرد کار شما را و جامعه جهانی. نقطه‌ای که شما اشاره کردین بحث زمان که به وقتش انتقالات صورت نمیگیره، خود از این اعتبار کار شما را حتما پیش جامعه جهانی زیر پرسش نبرد.
ما نگفتیم که صورت نمیگیره به خاطر از اینکه یک پیشفرض است. ما گفتیم که باید صورت بگیره، اما ما نمیتونیم که به جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک بدیم.
شما پاسخ درست تا هنوز به جامعه جهانی دادن نه،
اما جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه که هم قوای بشری داشته باشه و هم یک قوای امنیتی و اجرایی داشته باشه و هم بودجه خود داشته باشه. یعنی کمیسیون هم دچار مشکلات است و ناگزاری های خود داره.
باز میگردم به شما بون مروه، موضوعی که اشاره میکنن آقای حق پرست یکی خب بس زمان و ای که چرا جامعه جهانی به کندی بر از اینا پاسخ میده در بس واگذاری بودجه یا پرداخت بودجه، فکر میکنین که مشکل در کجای کار است؟ واقعا جامعه جهانی دیگر بی‌اعتبار شده برای کمیسیون مستقل انتخابات به کار کردش؟
افغانای خود ما اعتبار ملی را مست دادیم، بین المللی را کنار بگذارین. یکی از شرط‌های بسیار مهم و اساسی جامعه جهانی به خاطر پرداخت بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و دو نوع انتخابات دیگر، آوردن اصلاحات بسیار جدی و بنیادی در کمیسیون انتخاباتی بود.
هنوز اصلاحات نامده
بود. بدون شک ما منظور ما و مشکل ما با تغییر چهره ها نیست. حالا یک شخص میره دیگیش میره با عین سیستم کاری، با عین عملکرد کاری، پس تغییر در کجای کار آمد؟ مثلا کمیسیون امی صحبتای را که شاید ما داشته باشیم به هر عنوان با مردم افغانستان و با جامعه جهانی شریک میشه، اما ما نمیفهمیم که جامعه جهانی هم یک سلسله موارد پیش خود داره که نمیپردازه و در این جمعی که
بون ناظرین بون مروه امو نقطه های ضعفی که در کمیسیون میبینین چه موارد عامل اصلی شده که جامعه جهانی به جر در اختیار از اینا نمونه؟
استقلالیت ندارن یک موضوع، موضوع دوم که اعتبار مردم افغانستان از دست دادن، موضوع دوم حداقل می چهره های جدیدی که ما بسیار به اینا امیدوار بودیم جار جنجال های انتخابات ولسی جرگره نتونستن به گونه ای که جامعه جهانی و مردم افغانستان توقع داشت به نقطه پایان ببخشن. اصلاحات بنیادی با گذشت بیش از 7 ماه نتونستن نتایج نهایی را معلوم بکنن. وضعیت پارلمان همه ای ما میبینیم، وضعیت سیاسیون همه ای ما میبینیم. حکومتی که ما از اونها توقع داریم صدا بلند بکنن در مقابله بی عدالتی ها مصروف کمپاین های خود، شما رئیس جمهور کشور را میبینین از اون از پای صورت میگیره، تعیناتی صورت میگیره، همتو رئیس اجرایی کشور از صلاحیت خود استفاده میکنن، از امکانات حکومتی استفاده میکنن. 16 نفر کاندید دیگه ای که اونا داخل حکومت نیستن، اونا مصروف تخریب کردن حکومت و بالاخره جار جنجالایی است که علی اول جوزا شد، علی حکومت چرا ادامه داد، علی اونا کمپاین میکنن و ما نمیکنیم. کل موضوع ما اینه می است منحرف شدیم از راه اصلاحات آوردن بر انتخابات. حکومت مصروف ای است که چگونه بر دیگران نشان بده که والله ما تا حالا در قدرت هستیم و این قدرت نمایی میکنیم. 16 نفر کاندید دیگه، ببینید یکی کمپاین قبل از وقت یک جرم، تخریب یک تیکت انتخاباتی توسط یک تیکت انتخاباتی یک جرم دیگه است. حتی در بیشتر ولایات افغانستان امیال دفاتر برای کمپاین باز کردن اینا. پس چه توقعی ما از این حکومت داشته باشیم و همو که حکومت همی کمیسیون
بون مروه؟ در بحث جامعه جهانی اگر وضعیتی که در کمیسیون شما هم اشاره میکنین، خود آقای حق پرست هم به بحث ظرفیت که بیشتر باید باشه، یا بخوایم بپرسم که چقدر اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی از اینکه جامعه جهانی بودجه را پرداخت نکنه، و اگر پرداخت نکنه چه؟
بدون شک وقت جامعه جهانی میبینه که کمیسیون بین هم اماهنگی که باید داشته باشن ندارن، به موضوعات حل اختلافات رسیدگی کردن نمیتونن، حق دسترسی به اطلاعات از مردم میگیرن، با نهادهای ناظر هستن سر و کاری ندارن. حالا اگر اینا با جامعه جهانی در تماس هستن، خب ما هم هستیم، مردم افغانستان هم هست.
بدون شک
ببینین اگر پرداختن بکنه بودجه خود بود که انتخابات افغانستان به چالش میکشونه. حالا ما چی کنیم؟ بودجه ای را که یک ماه به انتخابات افغانستان باقی مانده باشه، اونا بودجه را پرداخت بکنن. از طرف کمیسیون یک بهانه بسیار خوب دیگه دستشان میه که شش میزان اگر انتخابات از طرف بگذره و گناه کمیسیون هم دیگه نیست. اگر صادقانه تصمیم بگیریم وقتی از شش میزان گذشت دیگه نهادهای امنیتی ما مواد انتخاباتی را انتقال داده نمیتونن به سراسر افغانستان. وقتی در تابستان نمیتونن این کار را بکنن، شما میال بگوین برشان در یک ولایت دوردسته که خیلی مشکل است برای زوج انتقال مواد انتخاباتی، در بعد از ماه میزان اینا چگونه خاطر رساندن؟ و اون زمان است که ما دیگه توقعی بسیار بی جای خود بود است که میسون انتخاباتم که در ظرف در روزم عین مسئله بایومتریک دوباره تکرار میشه. دوباره کمیسیون میایه میگه که در دقیقه 90 بر ما میگن شما بایومتریک استفاده بکنید، خب بدون شک که در بحث ترنینگ ما، در بحث مسائل دیگه ما مشکل به وجود میاد. عین مسئله ما بسیار نگران هستیم و ظرفیت کمیسیون انتخاباتی هم در شک است. با چی کنن؟
این کمیسیون میتونه انتخابات پیش رو را درست مدیریت کنه با توجه به بیتباری که در نزد جامعه جهانی هم داره؟
اگر تلاش بکنن بدون شک اراده وجود داشته باشه، استقلالیت خود حفظ بکنن، یعنی مدیریت انتخابات و کمیسیون انتخاباتی و او هم یک نوع انتخابات و هم در شش میزان با این بودجه، با این امکاناتی که حکومت وعده میکنه این کار انجام میدن، کار ناممکن و معجزه نیست. اما عملا میبینیم که مشکل من نمیفهمم در کجای کار است که کمیسیون انتخاباتی نمیتونه نمی کار انجام بدن.
ما میخوایم بپرسم آقای صافی، یکی بحثی که 2000 مرکز بسته مانده، اگر حکومت افغانستان یک روند کلی را میخواهد در سراسر کشور برگزار کنه که اصل دموکراسی را حداقل احترام گذاشته باشه، 2000 مرکز یا بیشتر از او بسته میمونه، اصل دموکراسی و همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش نیست پیش خود حکومت؟
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا ډیره مهمه مسله ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان حکومت مکلف دي چې حتی یو رای ورکونکي چې د افغانستان په ډیری لري پرته سیمه کې هم باید له دې حق نه محروم نشي. حتی دوی باید دا ظرفیت درلودلی کوم زموږ مهاجرونه چې د هیواد نه بهر اوسیږي باید هغوی ته د زمینه برابره کړې وي چې په دې ملي پروسه کې برخه اخیستې ولې په ډېر تعصب سره شي. دلته نیمګړتیاوې دي، مشکلات شته،
یعنی ظرفیت نه داره کمیسون.
یو طرف ته د بودیجې بحث ته کوم د بودیجې باندې کو چې بودیجې کمه ده، ولنده بودیجې هم دوی ټارګټ کړي او هم دوی د طرح په اساس ورکول کی. بل طرف ته د خلکو د مشارکت بحث ته، یعنی فکر وکړي چې د ټاکنو د کمیسون دی د ټاکنو په پروسه کې دوه برخې خلک ګډون کوي، یو برخه خلک ګډون نه کوي. او دا معلومه نه ده چې په دارتلونکو څو میاشتو کې به نور څومره مراکز زیات شي، نور څومره مراکز به کم شي، یعنی دواړه احتمالونه شته. او د انتخاباتو پر اساس پیږي چې په افغانستان کې جنگ دی، جنجال دی، ستونزې دي، مشکلات دي، څومره مرکزونه به نور بندوي په هغه ورځ چې رایه چونه کی. یعنی د خلکو د مشارکت، د خلکو د ګډون یو له هغه اساسي اصولونو ده چې دغه پروسې ته باور ورکړي. که چېرته خلک په ټوله کې په دغه پروسه کې باور ګډون ونه کړي، نو د دې معنا دا ده چې یو اصل چې د ټاکنو پروسې ده چې هغه سرتاسري بودن دی، د پښتنې لاندې راځي. او بیا هم په دې کې مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی، دوی باید امنیتي ادارې، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه ټول له ځان سره په دغه پروسه کې شامل کړي، د دوی غیګه چاپیر کې وکول څنګه وکولای شي چې له دوی نه استفاده وکړي چې دغه پروسه کامیاب کړي. یعنی هدف دا دی چې دوی باید شفاف، عادلانه او سرتاسری انتخابات
وکړي. صافي بین تخمین کنی نه دقل در 2000 یا بیشتر از 2000 مرکز چقدر نفر ودونن؟ اگر یک چیز تخمینی مطرح کنیم چقدر شهروند از حق رای
درېم برخه مونږ ویل شو درېم برخه، یعنی دو برخه خلک ګډون کوي، درېم برخه خلک
ما اینجا هم شمول بودن انتخابات زیر پرسش است.
په ټوله کې وزونو ایم چې دا دی د ټاکنو د مشروعیت د تر پښتون لاندې راولي، ولی یو شهروندم باید په افغانستان کې درې ورکوي له حق محروم نشي.
بنوان اخرین پرسش، اگر جامعه جهانی ای بودجه را در اختیار کمیسیون میمانه و یا 132 میلیون تنها بر انتخابات ریاست جمهوری هزینه میکنند، در حالی که چیزی که بنمروه اشاره کرد خب یک برگی رای است، اینا فقط حق رای دهنده ای است که در صندوق بندازی شه، ولی او برای شورای ولایتی یا ولسی جرگه است در غزنی یا ریاست جمهوری. اما اینجا برمیگرده بر کمیسیون مستقل انتخابات که اگر بازم با این چالش ها روبرو میشن، بس مراکز میآید که مراکز بسته میشه یا باز میشه و چالش های دیگه که در انتخابات ولسی جرگه ما و شما شاهدش بودیم. بازم جامعه جهانی بر دو انتخابات دیگه بودجه خود داد یا توانایی از زیره خود داشتن که انتخابات ها را برگزار بکنن؟
اوز دا تا طول مهم پختنه دازه که چی اوز دادی سناد مجلس یا برخه اغا دی ولایت شورا که وکیلان دی دا غوی د کار دوام ته دوی بیا څنګه توجیه کوي چې دا به مشروعي کنا مشروع به دا یو بل ستونزه ده. بل دا د تضمین څوک ورګی چې د غزنی د شورا انتخابات، د ولایتي شورا د انتخابات، د ولسوالي شورا انتخابات دا به کله کیږي او څه وخت به کیږي او د دې بودیجه به څوک ورګی؟ د افغانستان خلک دومره انرژي لري چې د دې انتخاباتو په سیمه بل میاش بیل اچلته د دومره تهدید او غوښونو باوجود دا وي به انتخاباتو کې. یعنی دا مونږ ویل شو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لا تر اوسه په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی دوی ته لا وضعیت صحیح واضح نه ده چې دوی باید په کومه لاړ شي. نو بنا اند مکلفیت لري ټاکنو خپلواک کمیسون هر هغه شی چې په دې برخه کې دوی مخې ته مشکل وي، که هغه حکومت وي، که هغه نړیواله ټولنه وي، که هغه هر څوک وي، دوی باید ترنه پرده پورته کړي او دوی د افغانستان خلکو ته وایي ځکه دا پروسه د خلکو ده او خلک د معلوماتو ته ډېره زیاته اړتیا لري. یو شی چې غواړم د دولتي امکاناتو نه استفاده، مروجان ورته اشاره وکړه، په هیڅ مورد کې اجرایي ریاست د دولتي امکاناتو نه استفاده نه ده کړې او نه یې کوي، او د دې سره سخت مخالف هم دی. او هر څوک چې دا کار کوي دا د افغانستان د قوانینو او په ځانګړې توګه ټاکنو د قوانینو سری نقض دی، موږ مخالف یو.
بسیار تشکر.
آقای حق پرست، انتقادایی که بر شما راجع میشه از فیفا ریاست اجرائیه، بین ما بپرسم که ولایت غزنی را و شوراهای ولایتی را که شما انتخابات چه برگزار نمیکنین، این سوی 2 میلیون دلار بر انتخابات ریاست جمهوری هزینه میشه، شما بر دو انتخابات دیگیتون پول از کجا میکنین؟
خب 132 میلیون دلار گفتیم که صحبت ها جریان داره همراه جامعه جهانی و همچنان همراه حکومت، که خوشبختانه حکومت پرداخت 20% بودجه اقدام کرد و ما بر مبنای 20% بودجه سفتینام تقویتی را هم چند روز بعد به خیر شروع
میکنیم. تخمین شده اگر در اختیارتان قرار میگیره برای
تالی تخمین است، این رقمی که 132 میلیون است تالی یک چیز دقیق نیست که ما به مردم بگوییم. دایی باز هم صحبت ها جریان داره. وقتی این پلانی 3 نوع انتخابات بود، آلی ما 1 نوع انتخابات میخواییم که او از ریاست جمهوری است. وقتی که 1 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، بودجه هم تغییر میکنه.
مثلا چقدر شما بودجه ضرورت داریم برای انتخابات
پلانی
ریاست جمهوری؟
پلان همکارای تکنیکی و همچنان بخش بودجه سر همین موضوع کار میکنه. کلی نیازمندی های کمیسیون و همچنان پلانی عملیاتی که ما داریم و در روزی که قوای بشری ما استفاده میکنیم، این کلی چیزا را جابجا میشه. باز یک رقم ما با جامعه جهانی و همچنان حکومت پیشنهاد میکنیم. امید کمیسیون است که به زودترین فرصت او تایید شوه و ما کارهای خود آغاز کنیم.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.